بشیم که ترفیع درجه نظامیان به موجب قانون هستش و این اعطای نشانهای دولتی که در اداد وظایف و اختیارات رئیس جمهور عنوان شده نشانهای دولتی هستش که رئیس جمهور بنابه وظایف و اختیاراتی بر عهده داره میتونه از باب تشویق و میتونه از باب تکلیف به داوطلب و کسی که واجد این شرایط هست اعطا بکنه.
آرزو میکنم لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش باشه. آیه های سرخ رو تو این فرصت از رادیو انتخاب میشنوید.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ.
پسر تیزهوش و زیرکی بود. وارد حوزه علمیه شد. در کنار تحصیل از تهذیب نیز غافل نشد. برای تبلیغ دورافتاده‌ترین روستاها را انتخاب می‌کرد. در ایام پیروزی انقلاب بارها دستگیر شد. بنیانگذار و اولین فرمانده سپاه یاسوج بود. در گشت منطقه‌ای بود که اشرار او را محاصره کردند. از خودرو پیاده شد و گفت: بزنید. عمامه من کفن من است. و این همان جمله معروفی بود که در وصیت‌نامه‌اش نیز آورد. رده‌های مختلف فرماندهی را تا مسئولیت سپاه صاحب از زمان که شامل 5 لشکر می‌شد تجربه کرد. شجاعت و رشادت‌هایش مثال زدنی بود. معنویت را در میان رزمندگان به اوج رسانده بود. دیدار فرماندهان با علمای قم از دیگر اقدامات او بود. گفته بود می‌خواهم گمنام باشم. جایی بمانم که دست کسی به من نرسد. در ورفجر 2 حماسه ها آفرید. از آن روز تا کنون کسی از او خبر ندارد. حجت الاسلام، شهید، مصطفی ردانی پور، اسطوره ایمان و شجاعت در نیمه مرداد ماه سال 62 جاودانه شد.
امیدواریم که خدا توفیقم بده. همینطور که این بچه ها میرن با اخلاص کامل می جنگن ما خوب بشیم. ما رو از امون خواستن و ما خودمون هم نمی خواهم. خدا شاهده من خودم شخصم خواب راحت ندارم. یعنی خدایا من خودم رو می شناسم. از همه پایین تر، گناهم از همه بیشتر، آلوده هم. چطوری من به خودم قبول بکنم که مثلا من فرمونده یه قسمتی باشم؟
بخشی از وصیت‌نامه شهید مصطفی ردانی پور. شما ای پاسدار عزیز و جوان برومند که هدفتان مقدس است و راهتان روشن و حرکتتان حماس‌آفرین است، چون هجرتتان آغاز بر هجرت‌ها بود و خون سرختان پیام‌آور هدفتان و سرهای بریده و بدنهای قطع قطع شده نشانگر مظلومیتتان است. و اما مادرم، آن زمان که اسلام و انقلاب به خون احتیاج داشت، تو ثمره سالها عمرت را که فرزندی مسلمان بود هدیه کردی. چه خوب امانت داری کردی و چه به موقع امانت را دادی. پس شاد باش و فرزندان دیگرت را هم بده و خود مانند زینب معلم دیگران باش. هر وقت خبر کشته شدن من به شما رسید بگو انا لله و انا الیه راجعون و این را یک امتحان قلمداد کن. پروردگارا، هرچند به نفس مطمئنه نرسیدیم و در جهاد اکبر پیروز نگشتیم، اما به جهاد اصغر پرداختیم. پس ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا امضا مصطفی ردانی پور. در مسیر قرآن جان می‌دهی، دل سپرده کتاب دهی، تیر فتنه ها سر نداره، از خوارج زمان آگهی، در مسیر و سایه بلایت مانند بارانی در دل آمون، ما سرباز قرآنی در نای خون، انتقام تمام خون این شهدا را از ددان گیریم و بستانیم، آرام دل به نما تا در ره قرآنت پاینده مانی.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید طبق اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. قانونگذار اساسی با توجه به جایگاه رئیس جمهور خواسته یک تفکیکی و نسبت به اتهامات و تخلفات و جرائمی که رئیس جمهور در مقام ایفای وظایف رئیس جمهور بودن خودش انجام میده و تخلفات و اتهامات که رئیس جمهور به عنوان یک شهروند و یک فرد ایرانی انجام میده داشته باشه. لذا اصل 140 نشون دهنده برابری جایگاه رئیس جمهور و معاوناش و وزرا در جرائم عادی با عموم مردم هستش، که اگر عموم مردم هم مرتکب چنین تخلفاتی بشن، تخلفاتشون در دادگاه صالح که دادگاه عمومی دادگستری هست رسیدگی میشه. و چه متمایز کننده این اصل نسبت به فرمان روا و فرمانبر، یعنی نسبت به مردم و رئیس جمهور و معاونینش، اینه که فقط مجلس شورای اسلامی باید یک اطلاع حداقلی نسبت به رسیدگی به جرائم عمومی و عادی رئیس جمهور و معاونان و وزرا در دادگاه‌های عمومی دادگستری داشته باشه، لذا رئیس جمهور، معاونانش و وزرا هیچ تفوقی نسبت به عموم مردم در این مسائل نداره.
پیام جمهور.
خب این یه وظیفه است، هر کسی باید انتخابات شرکت بکنه.
وظیفه هر ایرانی به فرموده مقام معظم رهبری برای سرافرازی مملکتون باید در انتخابات شرکت بکنه.
باز میزنیم جوونه، شرط عاشقی جنونه، بازم دلم میخونه مجنون و سر بداری، وقتش پای کاری، با سنگ تموم میذاری برای ایران، برای ایران.
ما شرکت میکنیم اینشالله که اونام قدر ما رو بدونن، کار انجام بدن، مملکت رو آباد کنن، به فکر جوانامون باشن.
حضور هر ایرانی پای صندوق رای خیلی مؤثره و انتخاب خیلی خوب، انتخاب خیلی خوب خیلی مؤثر در شکوفایی مملکت هم.
برای ایران بازم میایی ملم میزنی، میایی مباز قلم میزنی، بازم با هم هماسه ای و کنار هم رقم میزنی. برای ایران رو هم دیگه حساب میکنی، تنه رو بی جواب میکنی، امسال و پرشورتر میای، میاییم و انتخاب میکنی، میاییم و انتخاب میکنی.
وظیفه ایرانیه که توی این انتخابات شرکت کن.
قطعا برای کشورمون باید یه همچه کاری انجام بدیم دیگه، چون آینده کشورمونه دیگه، تصمیم گیری برای مسائل کشوره،
به خاطر مملکتمون.
بله شرکت میکنم به خاطر آب و خاکم. پدرم به من گفته مدعی شد برای آب و خاک باید دفاع کنی، فرق نمیکنه.
وقتی به پاشون رفت خون رفت، بایدم این سر رو فدا انقلاب کرد. برای ایران رو هم دیگه حساب میکنی، تنه رو بی جواب میکنی، امسال و پرشورتر میاد، میاییم و انتخاب میکنی، میاییم و انتخاب میکنی.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. یکی از وظایف رئیس جمهور که جنبه تکلیفی داره نه تخییری، این هستش که رئیس جمهور موظف مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی رو پس از طی مراحل قانونی امضا بکنه و طریقیتی جهت اجرا در کشور فراهم بکنه. حتی اگر یک قانونی در مجلس وضع بشه و به تایید شورای نگهبان برسه و لازم الاجرا باشه، رئیس جمهور هم با اون قانون و اون کلیت موافق نباشه، با توجه به اینکه قانون سیکل و طریقیت خاص خودش رو داره و تصویب شده، برای رئیس جمهور لازم الاجرا و لازم الاتباع هست و باید سازوکار اجرای اون رو فراهم بکنه، ولو اینکه اون اجرای اون قانون مد نظر رئیس جمهور نباشه.
رادیو انتخاب را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115، سایت رادیو انتخاب و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
دختران آفتاب راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش دوم. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم، مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه‌ای به او پیدا کرده است، علاقه‌ای که در من وجود نداشت اما دلم آن را طلب می‌کرد.
چه صحنه زیبا و با احساسی!
صدای دختر کناریم توجه مرا به مادرم جلب کرد. شکوفه را در آغوش کشیده بود و گریه می‌کرد. گریه می کرد و حرف می زد.
می بینی دخترم، بالاخره برگشتم، بالاخره به دستت آوردم. فکر کردی تنها رهات می کنم و میرم، میرم و میذارم که بابای نادونت هر بلایی خواست سرت بیاره؟ نه عزیزم، من به هیچ قیمتی از تو دست نمی کشم. من به خاطر تو از همه چیز می گذرم، حتی التماس کردن به بابات، حتی مخالفت کردن با پیشنهاد پدر خودم که از من میخواست از بابا طلاق بگیرم و خودم رو راحت کنم. اما تکلیف تو چی میشد؟ کی دیگه به فکر تو بود؟ تو هنوز مادر میخوای؟ هنوز کس رو میخوای که شبا برای قصه و لالایی بگه؟ فردا که خواستی مدرسه بری با خنده راهیت کنه؟ تو کس رو میخوای که وقتی برات خواستگار اومد ناز کنه و بگه دخترم قصد ازدواج نداره؟
حرفایش بیشتر آتش هم می زد. کاش حتی یک بار با نقش بازی کردن این حرف ها را در گوش من هم زمزمه کرده بود تا دلم را به آن خوش کنم، تا کمی بیشتر دوستش داشته باشم، همانقدر که در کودکی دوستش داشتم، حتی بیشتر از این دختر کنار دستیم که از مادرم فقط اسمش را بلد است. بالاخره به خودم جرأت دادم و از دختر کناریم پرسیدم: چرا دوستش داری؟ همانطور که نگاهش به مادرم بود جواب داد:
برای اینکه تمام اون چیزایی رو که دوست دارم ولی ندارم یک جا داره.
مثلا چه چیزی؟
مثلا امید، آرزو، دلخوشی به یه مادر. همیشه توی فیلماش نقش مادر رو بازی میکنه، مادری که بچه‌هاش رو عاشقونه دوست داره، حتی اگه فیلم باشه بازم دلمو خوش میکنه. بالاخره همهش هم که دروغ نیست. اونجا یه مادری رو که من ندارم برام گرفته. خوش به حال دخترش که چنین مادری داره. باور کن به اون حسودی میشه.
دلم میخواست به او بگویم باورم میشه، چون اون دختر هم به تو حسودیش میشه. تو مادر نداری و دنبال مادر میگردی، اما اون مادری داره که هیچ وقت براش مادری نکرده. باز هم چیزی نگفتم. صدای کارگردان دوباره بلند شد و فرمان کات داد. دختر عاشقانه برای مادرم ابراز احساسات می کرد، کف می زد و اشکهایش را پاک می کرد. مادرم هم خون سردانه بلند شد و پس از احترام کوتاهی به مردم به سوی همکارانش رفت. دختر با اشتیاق حیرت انگیزی مردم را پس می زد و به دنبال مادر می رفت. من هم به دنبالش به سوی مادر رفتم. مادر لیوان شربتش را برداشت و با خستگی روی یکی از صندلی ها رها شد. کارگردان خسته نباشیدی گفت و رفت کنار فیلم بردار. دختر که اکنون در جلوی من ایستاده بود صبر کرد تا اطراف مادر خلوت شود. من هم صبر کردم و ایستادم. پس از چند لحظه دختر نزد مادر رفت و با اشتیاق به او سلام کرد. چنان مؤدبانه جلوی مادر ایستاده بود که انگار در مقابل ملکه ایستاده است. مادر با حرکت سر جوابش را داد. با هم دست دادند. درست همان لحظه که دستش را پایین می آورد مرا دید. لبخندی زد و با دست به من اشاره کرد تا به سویش بروم. تا چند لحظه تردید کشنده ای به جانم افتاد. پاهایم پیش نمی رفت، به خصوص که آن دختر هم آنجا ایستاده بود. انگار همو بود که مانع رفتنم نزد مادر می شد. به نوعی از او و صداقتش در محبت به مادر شرم داشتم. اما مادر باز هم به سمت من اشاره کرد. این بار اشاره اش به قدر آشکار بود که حتی آن دختر هم متوجه شد و به عقب نگاه کرد. من ایستاده بودم و آن دختر باور نمی کرد که مادر به من اشاره می کند. دیگر بیش از این نمی توانستم صبر کنم. در حالی که سرم را پایین انداخته بودم تا چشمانم از نگاه خیره ی دختر پنهان بماند، جلوتر رفتم. نزدیکتر که شدم سرم را بالا آوردم. مادر را دیدم که لبخندی زد و گفت: سلام مریم جان، چطوری دخترم؟ بیا جلوتر عزیزم. احساس بد و تنفر انگیزی داشتم که مادر هنوز هم نقش بازی می کند. نمی دانم همین حس بود یا حس شرمی که از دیدن تعجب و سرگردانی آن دختر به من دست داد باعث شد تا دست به آن فرار عجیب بزنم. ناگهان برگشتم و با سرعت دور شدم. وقتی به میان مردم می رفتم هنوز صدای مادرم را می شنیدم که مرا صدا می زد:
مریم! مریم جون کجا میری عزیزم؟
بی آن که به صدای مادر توجهی کنم یا حتی سرم را برگردانم از بین مردم گذشتم و دورتر شدم. در همان حال بود که ماشین مادر را دیدم. به فکر افتادم که کنار ماشین بمانم تا مادر برگردد. اطراف ماشین در گوشه ای از دیوار به شکلی ایستادم که جلب توجه نکنم. از همانجا ماشین را زیر نظر گرفتم و صبر کردم تا بیاید. نمی دانم چقدر طول کشید، شاید یک ساعت، چون در این مدت افکار مختلفی به ذهنم هجوم آورده بود. شیرینه ها و خوشی ها و غرور ها از دیدن مادر بر پرده سینما در اولین فیلمی که دیدم، سر و صدا و ذوق و شوق بچه ها وقتی می فهمیدن که من دختر مستانی مظفری هستم، احساس غرور و تفاخری که از دختر چنین زنی بودن به آدم دست می دهد، سختی ها و مشکلاتی که مادر در کارش تحمل کرد تا به این موفقیت دست پیدا کند، ناراحتی ها و دلتنگی های پدر وقتی که مادر چند شبانه روز از خانه دور می شد، و تمام این افکار باعث شده بود که تکلیف خودم را ندانم. نمی دانستم بالاخره باید از داشتن چنین مادری شادمان باشم یا غمگین. باید حق را به پدرم بدهم یا به مادر؟ آیا می توانم و حق دارم از مادر بخواهم که از کارش دست بکشد؟ صدای آژیر کوتاه دزدگیر ماشین مادر برای چند لحظه مرا از این افکار آشفته جدا کرد. مادر سوار ماشین شده بود و با همون دختری که کنار من ایستاده بود صحبت می کرد. معلوم بود که خسته است و از دست دختر کلافه شده است. در همان حال که با دختر حرف می زد ماشین را روشن کرد. وقتی به خودم آمدم که جلوی ماشین مادر ایستاده بودم. خیره به مادر نگاه می کردم که از پنجره ماشین با دختر حرف می زد. دختر که زودتر از مادر مرا دیده بود و از حضور ناگهانی و بی مقدمه من بهت زده شده بود، با نگاهی گیج و سرگردان به من خیره شده بود. مادر متوجه شد که دختر به حرفهای او گوش نمی کند. رد نگاهش را گرفت و به من رسید. از دیدن من چنان یکی خورد که انگار روح دیده است. لحظه ای به من خیره شد و به آرامی پیاده شد. شاید از فرار دوباره من می ترسید، اما من فرار نکردم. حتی وقتی که نزدیکم آمد و دستم را گرفت، دستش را فشردم و سرم را پایین انداختم. نمی خواستم اشک‌هایی را که در چشمانم جمع شده بود ببیند. دستم را کشید و مرا سوار ماشین کرد. وقتی که راه افتادیم بی اختیار به عقب برگشتم. بیچاره دخترک، چشمانش داشت از حدقه در می آمد. در میان خیابان ایستاده بود و دور شدن ما را نگاه می کرد. دلم برایش می سوخت. چه عشقی در نگاهش موج می زد. برگشتم و صاف نشستم. نگاهم به خیابان خلوت روبرو بود که انگار گرد گرگ بر آن پاشیده بود. مادر هم ساکت بود. شاید او هم به دختر فکر میکرد که امروز برایش همه نوع فداکاری کرده بود، حتی کنار آمدن با مردی که دوستش نداشت. سعی کردم زیر چشمی نگاهی به او بیندازم. در دلم اقرار کردم که هنوز دوستش دارم، حتی بیشتر از آن دختری که عاشقش بود. فقط ای کاش کمی از این قالب سرد و خشک خارج میشد و نگاهی به ما میکرد. مطمئنم که بابا هم عاشقش بود. آیا ممکن است که به روزهای خوش گذشته بازگردیم؟ کاش مریض می شد و چند هفتهی در خانه می خوابید. شاید آن وقت یادش می آمد که در میان خانواده بودن چه مزه‌ای دارد. یا اینکه بابا یکی دو هفتهی مرخصی می گرفت که به مسافرت برویم. کاش می توانستم چند روزی از این شهر فرار کنم، بروم جایی که از این دعواها و جنجالها خبری نباشد، جایی که بتوانم فکر کنم، آرام شوم، بفهمم که در اطرافم چه خبر است.
انتخاب، اقتدار، افتخار.
سایبونم پرچم ایرونه.
من ایرانیم و به ایرانی بودن خودم افتخار.
انا ایرانی، احب وطنی.
عشق ایران ما وای بیو نوجیان.
شمع وجودم سنه قربان، گزل ایران.
من میمونم و میسازم.
خشت به خشت، سنگ به سنگ، رای به رای،
به عشق ولاتمون به نوم میهن راییدیم.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی.
یا زی اسفند ماه روزی همبستگی ملت ایرانه.
اریلا اوریلا گشت ایران،
صوتی صوتو که صوتونه غدن افضل لن.
من میمانم و میسازم، خشت به خشت، سر